Фалник. Радио. 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 Радио Фалник. Радио Фалник. سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلور به همراه همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. سال و قرن نو مبارک. امیدوارم سرشار از سلامتی و موفقیت باشه براتون. 40مین قسمت از رادیو فالنیک با وقفه 2 ماهه تقدیم شما میشه و امید که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
درگاه های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، اپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش همراه با نیلوفر کلاکی خبرهای 3 روز گذشته رو مرور می کنیم. بعد از اون در بخش پرونده سراغ مزایا و معایب هاردهای NVMe رفتیم و با مریم فقیهی در این باره گفتگو میکنیم. آخرین بخش از این برنامه هم بخش جدیدی با عنوان سیگنال هست که ندا ایزدی تقدیم شما میکنه. امیدوارم این مجموعه توجهتون رو جلب کنه.
دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 3 روز گذشته بگم. در این برنامه خبرهای متنوعی داریم در رابطه با افزایش قیمت سرویس های ابری گوگل، حفره امنیتی 15 ساله در یک پکیج PHP، تهدیدات هوش مصنوعی، قابلیت های جدید ویندوز 11 برای شرکت ها که دعوت می کنم در این قسمت از رادیو فالنیک با من همراه باشید. خبر اولمون مربوط میشه به تهدیدات هوش مصنوعی. محققی برای نشان دادن خطرات AI گفته میتونه تنها در 6 ساعت 40,000 فرمول شیمیایی بیولوژیکی جدید تولید کنه که میتونه به شدت کشنده باشه. او با این کار قصد داره نشون بده که هوش مصنوعی همیشه هم نمیتونه به نفع ما باشه و اگر فرد سوء استفاده کاری بخواد میتونه از اونها به ضرر بشریت استفاده کنه. و اما خبر بعدیمون، قیمت سرویس های ابری گوگل افزایش یافت. به دنبال سرمایه گذاری های قابل توجه گوگل در زیرساخت های ارتباطی و ابری خود، حالا به نظر می رسه که این شرکت قصد داره تغییرات قیمت رو در سرویس های خودش اعمال کنه. به گفته ی گوگل، افزایش قیمت سرویس های گوگل کلاود از اوایل اکتبر سال جاری میلادی، یعنی حدوداً مهر ماه، اعمال میشه و قیمت نهایی بسته به میزان استفاده شما از این سرویس ها تعیین خواهد شد. و اما موضوع بعدی از یک حفره امنیتی 15 ساله خبر میده. کارشناسان سونار سورس حفره های امنیتی رو در PHP Extension and Application Repository یا همون PEAR کشف کردند که به مدت 15 سال بر روی این ریپوزیتوری وجود داشته. این آسیب پذیری اهمیت زیادی داره، چرا که میتونه باعث اجرای حمله سوپلای چین بشه. این حمله به قدری آسونه که حتی هکری که تجربه زیادی نداره میتونه اون رو انجام بده و علاوه بر قرار دادن محتوای مخرب میتونه به سرور مرکزی این ریپوزیتوری دسترسی پیدا کنه. و اما خبر بعدی مربوط میشه به موضوعی که تقریبا هممون با اون آشنایی داریم، محرمانگی داده در دنیای امنیت. در دنیای امنیت محرمانگی داده اهمیت زیادی داره، به خصوص در شرکت‌های بزرگی که داده‌های بسیاری از کاربران خود دارند. در گزارشی اومده که به گفته 3 نفر از افراد مطلع، شرکت اپل و متا داده‌های مشتریانشون رو در اختیار هکرهایی قرار دادن که خودشون رو به عنوان مقامات مجری قانون جا زدن. اونها جزئیات اولیه مشترکین مثل آدرس، شماره تلفن و آدرس آیپی مشتری رو به این هکرها ارائه کردند. همچنین مجموعه اسنپ‌شات هم یک درخواست قانونی جعلی از همین هکرها دریافت کرده، اما مشخص نیست که این شرکت در پاسخ به هکرها داده‌ای را ارسال کرده یا خیر. و اما خبر بعدی پیغام مایکروسافت به سازمان هاست. آینده سازمان شما در گروی فضای کار هیبریدی و ویندوز 11. این در حالیه که استقبال کم کاربران از ویندوز جدید مایکروسافت باعث شده تا اونها در رویداد اخیرشون از چند قابلیت جدید ویندوز 11 رونمایی کنند و اعلام کردند که این سیستم عامل برای شرکت‌ها بسیار کاربردی خواهد بود. این اقدام مایکروسافت به دنبال خبریه که نشون میده خیلی از شرکت‌ها هنوز که هنوزه به ویندوز 11 مهاجرت نکردن و طبق تخمین‌ها تا یکی دو سال آینده هم قصد این کار رو ندارن. اگر میخواید جزئیات بیشتری از این قابلیت‌های جدید بدونید و شما هم در محل کارتون از ویندوز 11 استفاده کنید، میتونید مطلب کاملش رو داخل سایت رسمی مایکروسافت بخونید. رسیدیم به خبر آخرمون که مربوط میشه به عملکرد پردازنده رایزن 7 5800X 3D نسبت به رقیب خودش. این پردازنده در بنچمارک گیمینگ رقیب خودش یعنی کورای 9 12900KS رو شکست داد. به گفته این شرکت، پردازنده های جدید سری 5000 رایزن با فناوری حافظه ویکش همراه خواهند بود و به احتمال زیاد سال دیگه عرضه خواهند شد. این بود خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که در این قسمت هم با من همراه بودید و تا انتها خبرها رو دنبال کردید. تا رادیو فالنی که دیگه، خدا نگهدار.
امیدوارم تا این لحظه از پادکست مورد توجهتون واقع شده باشه. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای بهبود کیفیت این برنامه هست. پس همینطور که به ما گوش میدید، لطفاً پیشنهاد و نظر خودتون رو هم ثبت بفرمایید. خب، رسیدیم به بخش پرونده و با مریم فقیهی همراه هستیم. در این بخش قرار هست که در مورد هاردهای NVMe و اینکه چه مزایا و معایب و کاربردهایی دارند صحبت کنیم. خانم فقیهی سلام، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، ممنون. من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. همونطور که فرمودین در مورد هاردهای NVMe میخواییم صحبت کنیم، اینکه چی هستن، چه کاربردی دارن، چه مزایا و معایبی دارن.
در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. NVMe یکی از جدیدترین تکنولوژی هایی هستش که توی ساخت هاردهای کامپیوتری استفاده میشه و باعث افزایش سرعت در هاردها میشه. بعد از اینکه حافظهای SSD وارد بازار شدن، کاربرها تونستن از سرعت بالایی توی ذخیره سازی داده ها و اجرای برنامه ها استفاده کنن که در واقع با هاردهای معمولی این امکان وجود نداشت. اولین هاردهای SSD با رابط ساتا به سیستم های کامپیوتری وصل می شدن و البته نسبت به هاردهای معمولی سرعت بالاتری داشتن، اما نمی تونستش که تمام ظرفیت تکنولوژی SSD رو به عرصه ظهور برسونه. یه نکته هم بگم در مورد این که ما میگیم هارد NVMe، هارد در واقع HDD هایی هستش که قطعات مکانیکی دارن و دیسک گردون، ولی توی بازار چون کلن به رسانه های ذخیره سازی میگن هارد، دیگه هارد NVMe هم شنیده میشه. بله، ولی درستش درایو SSD درایو NVMe هستش. NVMe مخفف نان ولاتایل مموری اکسپرس هست که معادل فارسیش میشه حافظه پرسرعت غیر فرار.
درست.
یه پروتکلیه که برای رسانه‌های حافظه غیر فرار که همون نند ها و فلش ها هستن طراحی شده و مزیتش اینه که از طریق رابط PCIe مستقیم به CPU میتونه وصل بشه. CPU در این سالها خیلی پیشرفت کرده از نظر سرعت، تعداد هسته و دیگه آپشن ها. اما اگر بخوایم از تمام ظرفیت و پتانسیلی که CPU داره استفاده کنیم، باید قطعات دیگه سیستم هم به همین ترتیب ارتقا پیدا کنه. تا حالا تا حدی تونسته بودیم سیستم های ذخیره سازی رو سریع ترش کنیم و در واقع با وجود NVMe که مستقیم روی مادربرد وصل میشه و به CPU میتونه مستقیم وصل بشه و ارتباط برقرار کنه، در واقع تونستیم به کارهای بهتر CPU ها دسترسی پیدا کنیم.
بله.
و در واقع در کنار همدیگه CPU و هارد NVMe میتونن سرعت بالایی رو برای ما فراهم کنن.
بله.
و یه نکته دیگه این که به خاطر اینکه از رابط PCIe استفاده میشه توی NVMe، محدودیت های SATA رفع شده و در واقع تکنولوژی NAND به تکاملش نزدیک شده. در مورد اینکه سرعت NVMe چه کاربردی داره، در قسمت بعدی میخوام در موردش صحبت کنم.
متشکرم. پس بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم در قسمت دوم در خدمتتون هستیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونی پرینتر رو سرچ کنم.
انتقال دیتا از
یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
مثلا اصولا بالا میره.
دیتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtalk.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو. خانم فقیه، گفتید که NVMe ها باعث شدن که هارد ها سرعت بیشتری داشته باشن. حالا این سرعت بیشتر کجا خودش رو نشون میده؟ تو چه سیستم های نمود پیدا میکنه؟
بله. خب میدونیم که سرعت بالا برای همه کاربرها هم اصولا لازم نیست و هر سرعت بالای هزینه خودش رو داره و شما باید قیمت بالاتری رو بابت اون هارد بپردازید.
بله.
اما اینکه NVMe ها توی چه سیستم های کاربرد داره و کاربرهای حرفه‌ای میتونن برن سراغش چه سیستماییه؟ گیمرها میتونن برای نصب بازی ازش استفاده کنن. میشه برای نصب نرم افزارهایی که به پردازش بالا احتیاج دارن در واقع استفاده بشه. ویرایش ویدیوها با کیفیت بالا یکی از کاربردهاییه که میتونه NVMe ها داشته باشن.
درسته.
افزایش سرعت سایت ها رو میتونیم داشته باشیم. خب گوگل با توجه به اینکه سرعت سایت و سرعت لود سایت توی قسمت‌های مختلف چقدر هست، میتونه امتیازدهی کنه به سایت‌ها و در واقع با استفاده از NVMe ها میتونیم سرعت لود سایت رو افزایش بدیم و رتبه بهتری رو هم از نظر SEO کسب کنیم.
بله.
در سرورها و دیتابیس‌های سنگین کاربرد داره. دلیلش هم این هستش که این سیستم کشینگش بهبود پیدا کرد. کاربرد دیگه NVMe ها توی سیستم های ریل تایم هستش، مثل سیستم های بانکی و مالی، تجارت الکترونیک و بخش های نظامی و از این قبیل که سیستم ها حساسیت بالایی دارن و سرعت خیلی توشون نقش مهمی داره. توی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، برنامه های تحلیلی پیشرفته و سیستم های دیوابس هم میتونیم از NVMe ها استفاده کنیم.
در کل این که باید مدام بروز بشن خیلی میتونه اینها موثر باشه.
بله بله.
حالا انواعی هم داره این NVMe، درسته؟
بله. چهار دسته است به طور کلی، ولی خب دو تاشون کاربرد بیشتری داره، من اونها رو توضیح میدم.
بفرمایید.
M2، U2، U3 و PCIe. M2 و PCIe کاربرد بیشتری داره که هستم در خدمتتون. مدل M2 با عرض 22 میل و با طول 30 یا 42 یا 60، 80 و یا 100 میلیمتر عرضه میشه و اگر قصد دارید که از M2 NVMe ها استفاده کنیم، باید مطمئن بشید که مادربرد سیستمتون حتما از اون پشتیبانی میکنه. اگر اسلات M2 رو مادربرد باشه، میتونید از این تکنولوژی استفاده کنید، اما باید توجه کنید که قبلش مطمئن شین که از ساتا پشتیبانی نکنه و پشتیبانی از NVMe رو هم داره. پس اگر میخواید سیستمتون رو ارتقا بدید و میخواید که از NVMe M2 ها استفاده کنید، به این نکته حتما دقت کنید.
بله.
در مورد مدل PCIe ها، اینها از نظر ظاهری شبیه کارت گرافیک هستن و روی اسلات های PCIe مادربرد نصب میشن. پس به همین دلیل روی لپتاپ یا کامپیوترهای کوچیک نمیشه نصب شه و توی کیس های بزرگ ATX و سرورها میشه از اون استفاده کرد. باز هم تاکید میکنم که حتما دقت کنید که مادربرد سیستمتون از NVMe PCIe هم پشتیبانی میکنه. بله.
خب این بخش دوم گفتگو، بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم در بخش سوم ادامه این گفتگو رو پی میگیریم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
خب رسیدیم به بخش سوم گفتگو. خانم فقیهی، NVMe چه مزایایی داره؟
مهمترین مزیتش رو صحبت کردیم در موردش، اون هم سرعتی هست که فراهم میکنه. خب سرعت هر چقدر بیشتر بشه زمان تأخیر کم میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مدت زمانی که طول میکشه تا هارد به یک دستوری واکنش نشون بده و در واقع اون دستور رو اجرا بکنه کم میشه. پس وقتی زمان پاسخدهی هارد کم بشه، در واقع تأثیر مستقیم میذاره روی سرعت هارد و در واقع زمان تأخیر کاهش پیدا میکنه. مهمترین مزیتی هستش که حافظه های NVMe برای ما فراهم میکنه. یه مثال اگه بخوام بزنم در مورد اینکه این سرعت ملموس بشه، میتونیم تو مکبوک پروها در واقع مثال بزنیم. اینکه مکبوک پروها نسل‌های جدیدترش نسبت به نسل‌های قبلیش خیلی سرعت بالاتری رو دارن. برنامه توی چشم هم زدن اجرا میشه، فایل‌ها به سرعت ذخیره میشه، توی چند ثانیه روشن میشه، خاموش میشه. دلیلش هم این هستش که از NVMe SSD توی نسل‌های اخیرش استفاده شده و سرعت خوندن و نوشتن رو 4 برابر ساتا SSD ها میتونه برای ما فراهم کنه. بله. خب هر سرعتی هم هزینه داره دیگه. شاید بتونیم بگیم که از معایبی که NVMe داره اینه که قیمتش یه مقدار بالا هست و برای ذخیره اطلاعات سنگین هاردهای پرظرفیت و کم قیمت‌تر پیشنهاد میشه و میتونیم که به عنوان یکی از معایبی که داره ازش یاد بکنیم.
خب شما مخاطبین عزیز، در صورتی که نکته خاصی مد نظرتون هست، حالا چه در زمینه خرید این محصول یا نکات فنی که داره، میتونید از طریق شماره 54-59-18-18 با همکاران ما در واحد فروش و خدمات در تماس باشید. خب نکته خاص دیگه‌ای در این زمینه مونده خانم فقی؟
فقط یه نکته راجع به هارد اکسترنال های NVMe میخوام بگم.
بفرمایید.
هارد اکسترنال های NVMe از رابط های تاندربولت در واقع استفاده میکنن و اگر شما بخواید که از سرعتی در حد حافظه های داخلی استفاده کنید، بر اساس کاربریتون میتونید یکی از هارد اکسترنال های NVMe رو در واقع تهیه کنید و ازش استفاده کنید. بله.
ممنونم خانم فقیه که در این گفتگو هم با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. امیدوارم نکاتی که در مورد هاردهای NVMe گفتیم برای شما مفید واقع شده باشه.
متشکرم. بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
سیگنال. سلام، من ندا ایزدی در اولین قسمت از سیگنال در خدمتتون هستم. از این شماره رادیو فالنیک قراره به جای بخشی که همیشه با عنوان مناسبت‌های ما تقدیمتون می‌شد، به موضوعی مرتبط با اکوسیستم تکنولوژی بپردازیم. خوشحال می‌شیم اگر پیشنهادی در این رابطه دارین با ما در میون بذارید. در این قسمت میخوام راجع به مردی صحبت کنم که اسطوره تاریخ شد. مرزهای تکنولوژی رو جابجا کرد و تونست خدمت بزرگی به بشر کنه. یه جمله‌ای هم داره که میگه با انگیزه باشید، سخت تلاش کنید، برای یادگیری مشتاق باشید، خطر کنید و همیشه و هر زمان کاری رو انجام بدین که دیگران اون رو غیر ممکن میدونن. حد زدین؟ همون کسی که سیب معروف گاز زده رو پشت لپتاپ و گوشی هامون خلق کرد. استیو جابز، غول تکنولوژی و از پایه‌گذاران اپل. قطعا همه ما یه جورایی با محصولات این شرکت بزرگ آشنایی داریم، از گوشی و لپتاپ بگیر تا اپل واچ و گجت های دیگه. پشت این همه جذابیت و موفقیت یه ذهن خستگی ناپذیر بوده، یه تلاش و پشتکار مثال زدنی که نمونش رو تو کمتر کسی میشه پیدا کرد. بریم ببینیم این سرگذشت چی بوده. استیو جابز در سال 1955 به دنیا آمد، کارآفرین، مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت اپل و یکی از چهره‌های پیشرو در صنعت رایانه. آقای استیو مدتی در شرکت بازیسازی معروف آتاری مشغول به کار شد. بعد از مدتی در سال 1975 با وازنیک روز شد. اون زمان وازنیک با کیت کامپیوتر شخصی آلتیر 8800 آشنا شد. این آشنا شدن همانا و ساختن کامپیوتر هم همانا. در سال 1976 وقتی جابز 21 ساله و وازنیک 25 ساله بود، تو گاراژ خونه جابز شرکتشون رو بنا کردن. اون موقع به سرمایه نیاز داشتن و برای تأمین بودجه اولیه کار جابز فولکس واگن و وازنیک ماشین حساب پیشرفته ی مورد علاقش رو فروخت. این اپلی که الان میبینید مرحله هایی طی کرده و به اینجا رسیده. اون اوایل وازنیک طراحی یک سری از کامپیوترهای شخصی جدید به نام اپل وان رو به عهده گرفت و جابز هم مسئولیت بازاریابی و فروش اونها رو به عهده داشت و درآمد خوبی هم نصیبشون شد. بعد از مدتی اونها یکی دو ماه رو توی گاراژ جابز صرف مونتاژ بورد‌های اپل وان کردن و اونها رو به فروشندگان مستقل کامپیوتری فروختن. بعد از اپل وان جابز و وازنیک روی کامپیوتر پیشرفته تری کار کردن، اپل تو که پشتیبانی گرافیکی رنگی هم داشت. این کامپیوتر هم موفقیت‌های زیادی کسب کرد و جهش مالی زیادی برای شرکت اپل به وجود آورد. و اما روزها گذشت و رسید به ساخت اپل تیری که خیلی اقبال خوبی برای جابز و وازنیک نداشت و اونها رو به شکست رسوند. چرا؟ چون اپل تیری علاوه بر اینکه خیلی گران قیمت بود، از نظر سخت افزاری هم مشکل داشت. تو همون دوران آی بی ام کامپیوترهای شخصیش رو وارد بازار کرد و تبدیل به بزرگترین تهدید برای شرکت اپل شد. جابز و وازنیک همه امیدشون به پروژه کامپیوتری تجاری به نام اپل لیزا بود، اما متاسفانه پروژه لیزا هم شکست خورد و صدمه زیادی به جابز زد. ولی جابز ناامید نشد و روی پروژه دیگه‌ای به نام مکینتاش کار کرد و تا نتیجه بخش شدنش 3 سال طول کشید. بعد از انتشار پرسر و صدای مکینتاش، جابز یه مدتی به خاطر یه سری حاشیه‌هایی که براش پیش اومد از شرکت اپل جدا شد و شرکت نیکس رو تأسیس کرد و تونست کامپیوتری که نرم افزارش مبنای آیفون های امروزیه رو تولید کنه. این کامپیوتر نقاط قوت زیادی داشت، مثل اولین مرورگر وب و نرم افزارهای کاربردی. اما جالبه بدونید تولید گسترده ای ازش نداشت و فقط در سطح آکادمیک باقی موند. جابز تو همه این سالها فعالیتش رو به تولید کامپیوتر محدود نکرد و بخش گرافیکی شرکت انیمیشن پیکسار رو هم خرید. این استودیو انیمیشن های محبوبی مثل داستان اسباب بازی، نجات نمو و شگفت انگیزان رو تولید کرد. تو سال 2006 پیکسار با کمپانی دیزنی ادغام شد و جابز تبدیل به بزرگترین سهامدار شرکت دیزنی شد. و اما بعد از کش و قوس زیاد بالاخره استیو به اپل برگشت، اونم به این دلیل که شرکت نیکس نتونست خودش رو به مهمترین سیستم عامل آمریکا تبدیل کنه و شرکت اپل اون رو خریداری کرد و این شد که آقای جابز دوباره به جایگاه خودش برگشت و مدیر عامل شرکت اپل شد و اون رو با یه تیم جدید و تولید محصولات جذاب و خلاقانه به دوران طلاییش برگردوند. بریم ببینیم این محصولات چیا بودن. سال 2000 تو مراسم مکورد استیو جابز از سیستم عامل دسکتاپ اپل به نام مک او اس ایکس رو نمایی کرد، یک کامپیوتر شخصی رومیزی جذاب با موس و کیبورد. بعد از اون در سال 2001 جابز با شعار 1000 موسیقی در جیبتان دستگاه سفید و کوچیکی رو به نام آیپاد معرفی کرد. محصولی که سر زبون‌ها افتاد و تونست صنعت موسیقی رو متحول کنه. اولین موزیک پلیر دیجیتال قابل هم که با فروش 300,000 نسخه در 10 سال اپل رو به گرون‌ترین شرکت دنیا تبدیل کرد. همون سال هم نرم افزار آیتونز رو راه اندازی و در سال 2003 به بازار عرضه کرد. این برنامه یکی از اولین و مهمترین نرم افزارهایی بود که تحول بزرگی در صنعت دیجیتال موسیقی ایجاد کرد و تأثیر فوق‌العاده‌ای تو این بازار داشت. بعد از اون هم فایل صوتی پادکست پا به عرصه گذاشت. سال 2004 بود که آدام کری و همراه یه متخصص نرم افزار به نام دیو وینر و با کمک شرکت اپل برنامه‌ای به نام آیپادر ساختن. این برنامه به صورت اتوماتیک برنامه‌های رادیویی رو برای آیپاد دانلود ذخیره می‌کرد. راستی اگر می‌خواید از تاریخچه پادکست هم بدونید، می‌تونید قسمت 35 رادیو فانیک رو گوش کنید. و اما میرسیم به بزرگترین و جذابترین اختراع جابز. استیو جابز یه مدتی روی یه پروژه مخفی کار میکرد و تونست صفحه نمایشی با قابلیت لمسی تولید کنه. صفحه‌ای که میتونست دنیای کامپیوترهای شخصی رو دگرگون کنه. اما جابز این تکنولوژی رو روی موبایل استفاده کرد و بالاخره توی کنفرانس مکورد 2007 گوشی پرطرفدار آیفون رو معرفی کرد و تبدیل به بزرگترین اختراع سال شد. میدونید دیگه تا قبل از آیفون گوشی های موبایل بزرگ و تاشا بودن و کیبورد داشتن یا به اصطلاح خودمون دکمه‌ای بودن. از اون سال هر چند وقت یک بار به قابلیت های آیفون اضافه میشد و همچنان هم ادامه داره. جالبه بدونید تا سال 2010 شرکت اپل 90 میلیون نسخه از آیفون رو در سراسر جهان فروخت و حالا اپل یه شرکت تریلیون دلاریه و با ارزش ترین کمپانی جهان محسوب میشه. و اما در سال 2008 در مراسم مکورد استیو جابز نازک ترین نوتبوک جهان رو هم معرفی کرد. جابز موقع معرفی برای اینکه نشون بده این مکبوک چقدر باریک و کوچیکه، اون رو از پاکت نامه اداری در آورد و به جمعیت نشون داد که باعث هیجان و تعجب اونها شد. این محصول باعث ورود لپتاپ‌های سبک و باریک به بازار شد. اما بعد از همه این تلاش‌ها و اتفاق‌های خوب تو دنیای تکنولوژی، متأسفانه آقای استیو رو در سال 2011 از دست دادیم. ولی نام و دستاوردهای مهمش همیشه تو دنیای فناوری باقی میمونه. استیو با خلق اپل نگرشی رو در شرکت به وجود آورد که تا به الان تمام گجت های تولیدی این شرکت در نوع خودشون منحصر به فرد و در دنیا پیش رو بودن، طوری که بسیاری از شرکت ها در جهت پیشبرد فعالیت های خودشون شرکت اپل رو الگو قرار میدن و به عنوان هدایت کننده تکنولوژی بهش نگاه میکنن. این هم از مختصری از فعالیت های این مرد بزرگ تکنولوژی. امیدوارم این قسمت از پادکستم براتون جالب بوده باشه. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. لحظه لحظه زندگیتون پر از حال خوب و سلامتی.
برنامه که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً به ما بازخورد بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو میشنوید اگر امکان ثبت پیام هست ما رو از پیشنهادهای خودتون بهره‌مند کنید و امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه ویژه پادکست به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS تقدیم شما میشه. سلامتی شما آرزوی ماست. شاد و سربلند باشید.